ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان بازداشت شد. نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر بازداشت شد. برخی رسانه‌ها در جمهوری چک از اعطای صدها ویزا به اتباع جمهوری اسلامی خارج از روال قانونی گزارش دادند. درود شنوندگان ارجمند. مقامات امنیتی قرقیزستان پس از چند ساعت درگیری، آلمازبک آتامبایف رئیس جمهوری پیشین آن کشور را بازداشت کردند. ماموران امنیتی بامداد روز پنجشنبه به محل سکونت آلمازبک آتامبایف مراجعه کردند، اما با مقاومت طرفداران او مواجه شدند و در جریان درگیری‌های رخ داده یک مامور پلیس کشته شد و 52 تن زخمی شدند. این درگیری‌ها امروز هم ادامه پیدا کرد. رئیس جمهور قرقیزستان آلمازبک آتامبایف را مسئول اتفاقات اخیر دانسته است. آتامبایف که طی سالهای 2011 تا 2017 رئیس جمهور قرقیزستان بود، به سوء استفاده از قدرت و فساد متهم شده است. پارلمان قرقیزستان مسئولیت قضایی او را ماه گذشته لغو کرد. نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر در تهران بازداشت شده است. به گفته منابع خبری، وی از روز شنبه بازداشت شده است. دلایل و نهاد بازداشت کننده او اعلام نشده است. نوشین جعفری که پیشتر به عنوان روزنامه‌نگار فعالیت می‌کرد، در سال 88 هم بازداشت شده و به 10 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. مدتی پیش نمایشگاهی از عکس‌های وی در تهران برگزار شده بود. برخی رسانه‌ها در جمهوری چک می‌گویند سفارت این کشور در تهران در ماه‌های گذشته با اعطای ویزای شنگن به حدود 400 تبعی جمهوری اسلامی خارج از روال اداری و قانونی مرسوم موافقت کرده است، اتفاقی که منجر به احضار سفیر جمهوری چک شده است. به گزارش نشریه دنیک ان، به دنبال این اتفاق به کار سفیر وقت چک در تهران خاتمه داده شده است. این گزارش میگوید که ماموران اداره بازرسی وزارت خارجه چک چند ماه پیش در سفر به تهران از وقوع این اتفاق مطلع شدند. بر مبنای این گزارش، سفیر جمهوری چک با توصیه اتاق بازرگانی چک و اسلوواکی و ایران بر اساس فهرستی که از این اداره گرفته، ویزاهای شنگن را صادر کرده است. یان کاوان، وزیر خارجه سابق چک و رئیس این اتاق بازرگانی، این اتهام را رد کرده است. در حالی که بر اساس قوانین فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، مقامات دولتی اجازه دخالت در امور مربوط به فوتبال را ندارند، دادستان کل جمهوری اسلامی تلاش برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای فوتبال را راهی برای به توصیف او نفوذ دشمن عنوان کرده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وقتی حضوری میای تیم تو واقعا حمایت می‌کنی، یه حس خیلی خوبی داره.
واقعا عالیه. یه روز پرهیجان.
یک روز پرهیجان. این مهمترین خواسته زنان ایرانی است که سالهاست پشت درهای بسته ورزشگاه ها باقی ماندند. آنها می خواهند همپای مردان به ورزشگاه ها بروند و تیم مورد علاقه شان را تشویق کنند. اما سالهاست که مقامات ورزشی و غیر ورزشی از هر بهانه ای استفاده کردند تا این درها را بسته نگه دارند. از سالهایی که کمپین روسای سفید ها در هر بازی مقابله در استادیوم ها تحسن می کرد، تا وقتی که بالاترین مقام اجرایی کشور، رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد، خواستار باز شدن درها به روی زنان شد، مقاماتی که عمدتاً آنها را به عنوان مراجع مذهبی در قم معرفی می‌کردند، مانع حضور زنان در ورزشگاه‌ها شدند. محمود احمدی نژاد سال 97 در مورد اصرار مراجع مذهبی خاطره‌ای را در جمع دانشجویان تعریف کرد.
یکی از علما سر قضیه این ورزشگاه یکی فرستاد پیش من. آقا یعنی چی زنان برن ورزشگاه؟ ای اسلام دیگه تمام میشه. اگه خانوم ببرن ورزشگاه، هر جا دیگه برن هر کاری کنن اشکال نداره ها، اما ورزشگاه نرن. من صحبت ها رو گوش دادم، تمام شد، به اون دوستمون گفتم برو به فلانی بگو من برای شما نگرانم.
این بار اما ماجرا رنگ و بویی دیگر یافته است. حضور زنان در ورزشگاه ها هم خواست زنان است و هم درخواست فیفا. فدراسیون جهانی فوتبال تا 9 شهریور ماه امسال به ایران فرصت داده تا مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها را حل کند. همین ضرب الاجل سبب شده که پای مقامات عالی قضایی هم به کشمکش باز شود. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران این پرسش را مطرح کرده که فیفا چه کار دارد به اینکه در کشوری 10,500 یا 5,000 تماشاگر برای فوتبال می رود حتما تعدادی از آنان باید زن باشد. دادستان کل کشور همچنین درخواست فیفا برای حضور زنان در استادیوم فوتبال را از مصادیق نفوذ دشمن توصیف کرده و گفته که هدف از نفوذ از بین بردن مقاومت است. آقای منتظری هیچ اشاره‌ای به مصادیق این نفوذ دشمن از طریق حضور زنان در ورزشگاه‌ها نکرده، حضوری که تاکنون نیروی انتظامی با استفاده از هر وسیله‌ای مانع آن شده است.
متاسفم که این عبارت رو به کار می‌برم، ولی واژه بهتری پیدا نمی‌کنم. پلیس امروز با وحشیگری با ما رفتار کرد، به ما لگد زد، به ما مشت زد، از فوش استفاده کرد بدون اینکه ما هیچ کاری کرده باشیم. ما چند نفر خانوم بودیم که وایساده بودیم روی چمنا جلوی در غربی ورزشگاه آزادی و هیچ کاری نمی کردیم، شعار نمی دادیم، حرف نمی زدیم، حتی یه پرچم ایران هم نداشتیم. اومدن و متاسفانه هیچ احساس کنم که هیچ.
13 سال پس از درخواست محمود احمدی نژاد برای صدور اجازه حضور زنان در ورزشگاه ها، لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی درباره ضرب الاجل فیفا گفته است که دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و این مسئله هیچ منع قانونی ندارد. انتشار دوباره احکام برخی از مراجع مذهبی قم بلافاصله پس از این اظهار نظر نشان داد که مخالفان نه از قانون بلکه از احکام شرعی تبعیت می کنند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله العظما شبیری زنجانی هر دو حکم به ضروری نبودن حضور زنان در ورزشگاه ها دادند و آیت الله شبیری تاکید کرده بنابر احتیاط نباید در نقطه خاصی از سکوها بنشینند که موازی از بدن مرد که معمولا پوشیده است را ببینند. مهرداد خدیر روزنامه‌نگار اما در یادداشتی در وبسایت عصر ایران پاسخ داده که احکام این مراجع مذهبی حکمی است برای مقلدان آنها و نه دولت حسن روحانی. پیش از این خبر آنلاین گزارش داده بود که قرار است دومین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی 18 مهر ماه در استادیوم آزادی با حضور 5000 زن برگزار شود.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌داد. سازمان ملل با ابراز نگرانی نسبت به محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت هند در کشمیر گفت اتفاقات اخیر می‌تواند وضعیت حقوق بشر در آن منطقه را تحت شعاع قرار دهد. روز دوشنبه دولت هند خودمختاری و اختیارات ویژه کشمیر را لغو کرد و از آن زمان ارتباطات تلفنی و اینترنت منطقه قطع شده. هزاران نیروی امنیتی هند برای مقابله با تظاهرات احتمالی به حال آماده باش در آمدند. گزارش ها در روز پنج شنبه امروز خاکی است که برخی از رهبران اپوزیسیون در آن مناطق تحت بازداشت خانگی قرار گرفته و در حداقل 300 نفر بازداشت شدند. اتفاقات اخیر با اعتراض شدید پاکستان روبرو شده و اسلام آباد خواستار دخالت سازمان ملل شده است. کشمیر پس از استقلال هند و پاکستان در سال 1947 میلادی میان آن دو تقسیم شد و دی هر دو مدعی مالکیت بر کل آن منطقه اند. امروز پنج شنبه 17 مرداد روز خبرنگار در ایران نامیده شده است. این روز در حالی در ایران گرامی داشته می شود که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای شناخته شده است. کیانوش فرید.
17 مرداد ماه روز خبرنگار در ایران است. از سال 77 به بعد به مناسبت کشته شدن احمد صارمی در افغانستان در تقویم‌های ایران این روز به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شد. اما خبرنگاری در ایران همیشه با چالش‌های جدی مواجه بوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای است. بسیاری در این حوزه یا خانه‌نشین شدند یا از ایران رفتند یا در زندان به سر میبرند یا از فعالیت‌های رسانه‌ای منع شدند. همزمان با روز خبرنگار، حکم 4.5 سال زندان مسعود کاظمی روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر تایید شد و نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر در تهران بازداشت شد. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار از آنان خواست که اگر نقصی در دولت است آن را بازتاب دهند
و اگر نقصی در کار ما میبینند بدون هیچ لکنت زبانی نقص ما رو بگن، به خود ما بگن، به مردم بگن، به جامعه بگن، بگن این دولت دارای این نواقصه و دولت در این زمینه ها میتونست بهتر عمل بکنه.
روز گذشته در آستانه روز خبرنگاری، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین نیز در جمع گروهی از روزنامه نگاران و اهالی رسانه گفت او در شگفت است که چرا دولتی که برای استیفای حقوق ملت روی کار آمده و مجلسی که دایره دفاع از ملت و حقوق اساسی آن را دارد، دست کم اصلاح طلبانی که به مجلس راه یافتند فریاد نمی زنند و اقدام نمی کنند. انتقاد رئیس جمهور پیشین ایران به فشارهای امنیتی به اهالی رسانه و روزنامه نگاران ایران است. او در این جلسه تاکید کرد که چرا اتهام سیاسی یا مطبوعاتی جرم امنیتی تلقی می شود. عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم با انتشار یک پست در صفحه شخصی خود روز خبرنگار را تبریک گفت و نوشت خبرنگار یک عشق است و یک تعهد، انتقادش راه گشاست و قلمش راه نما، بکوشیم شنیده و دیده شود. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در صفحه توییتر خود نوشت هرچه خواسته درباره روز خبرنگار چیزی بنویسد، احساس شرم در قبال خبرنگاران محبوس یا محکوم به حبس او را از عبارات پردازی های قشنگ اما تهی از واقعیت باز داشته است. اما همچنان میگویند خبرنگاری شغل مقدسی است، چون به دنبال حقیقت است و واقعیت وقایع. خبرنگارها در حوزه‌های مختلف از مشکلات و مسائل قشرهای مختلف می‌نویسند، اما چه کسی می‌تواند پای درد دل آنها بشیند؟ مسعود باستانی روزنامه‌نگار در تهران در گفتگویی با رادیو فردا از درد و دل‌ها و تجربه‌های خودش و یک خبرنگار در ایران گفت.
وضعیت خبرنگارها در ایران امروز یک وضعیت بسیار پیچیده‌ایه. یعنی همونطوری که وضعیت خبر در ایران یک وضعیت پیچیده‌ایه و ما معمولاً می‌بینیم که رسانه‌های رسمی اخبار موفقیت‌آمیز و اخبار خیلی برجسته و اگزاجره ای رو از وضعیت کشور در راستای موفقیت و خوبی و آرامش و برقراری همه در واقع مواهب میدند، ولی واقعیت آن چیزی که در خیابان‌ها، در ادارات دولتی و در فضاهای خانگی و فضاهای مدنی می‌گذره با آن چیزی که در اخبار رسمی میاد خیلی متفاوته. وضعیت خبرنگارها هم تابعی از همین رخداد یا در تابعی از همین اتفاقیه که افتاده، به معنا که در ظاهر به بهانه چنین روزی که روز خبرنگار هست همه مسئولین دیدار میذارن با خبرنگارها، احیانا پیام‌ها یا پیامک‌های تبریک داده میشه، ولی واقعیت اونه که اگر کسی بخواهد خبرنگار باشد به همون معنای حقیقت جو و حقیقت رو هم امر مقدسی بدونیم و خبرنگار رسالت خودش رو این بدونه که موظف است حقایق و واقعیت‌های رخ داده در چارچوب و بوروکراسی نهاد حاکمیتی جامعه و واقعیت‌های رخ داده در خیابان رو بخواد گزارش کنه، اون خبرنگار وضعیت بسیار دهشتناک و حتی میشه گفتش که یک وضعیت بسیار خطرناکی در ایران داره. اما خبرنگارانی که در قالب رسانه‌های دولتی کار می‌کنن و یا شبه خبرنگارانی که با آیدی‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی متفاوتی مثل تلگرام، توییتر یا اینستاگرام خبرسازی می‌کنند، اونها مثل همون وضع قالب خوشاب و رنگ صدا و سیما وضعیت خوبی دارن.
علاوه بر فشارهای سیاسی و عدم امنیت شغلی، روزنامه نگاران ایرانی سال هاست که با نابسامانی های صنفی و معیشتی روبرو هستند.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که به دنبال حملات مرگبار اخیر در آمریکا، سازمان عفو بین الملل نسبت به سفر به ایالات متحده هشدار داده است. به گفته این نهاد ناظر بر مسائل حقوق بشر، خشونت‌های شایع با استفاده از سلاح گرم در آمریکا به یک بحران حقوق بشر تبدیل شده است. فشرده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.